الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المطهرين. در رابطه با قرائت نماز، همطور که خودتون ملاحظه دارید، بالاخره نماز محتوای زندگی انسان است و به اندازه ای که انسان نمازش براش نورانی بشه، زندگیش نورانی است. به همین جهت هم تأکید روی مصفا کردن نماز در واقع انسانیت انسان مصفا میشه، با محتوا میشه. رسیدیم به بحث الرحمن الرحیم در صفحه 266. مشخصه دیگه، یه الرحمن الرحیم در خود بسم الله داریم، یه الرحمن الرحیم در خود سوره داریم. الرحمن الرحیم در بسم الله اسمش روشه، بسم الله که اون اسم چی؟ الرحمن الرحیم. به اسم خدا که اون اسم خدا که اسمو بحث کردیم دیگه، حالا اون اسم چیه؟ رحمان و رحیم است. هم رحمت عامه دارد هم رحمت خاصه. خب حالا اسم چیه؟ گفتیم که خود ذات خدا که نیست، که اسم تجلی حق است به صفت خاص. حالا وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، روحمون کجاست؟ این که مثلا اینجا شروع میکنیم، ظهر الوجود شروع میکنیم به مدد اون خدا، نزاد اون خدایی که حالا ظهور کرده است به اسم رحمان و رحیم، یعنی صفت خداوند به شکل رحمان و رحیم در این عالم ظهور کرده است. حالا ما شروع میکنیم به این فعل خدا، یعنی با توجه به فعل خدا، یعنی رحمان و رحیم اینجا صفت فعل میشن. دقایقی توی این هست. چرا من آیا تکرار است؟ بگیم نه، تکرار نیست. رحمان و رحیم صفت فعل میشن، یعنی خدا رو از اون جهت که در این عالم ظهور کرده است ما داریم مینگریم و میگیم به اسم الله. به اسم که اسم همون چیه؟ ظهور خداست در این عالم. که حالا به چیه؟ به رحمان و رحیم. که این اسم که ظهور کرده است به چی ظهور کرده است؟ به رحمان و رحیم. رحمان و رحیم هم بحث کردیم، یعنی وجود اعم عالم و هدایت اخص عالم رو بهش میده. حالا تو الرحمن الرحیم تو سوره فاتحه الکتاب میفرمان این رحمان و رحیم اینجا صفت ذات است دیگه، نه صفت فعل، یعنی تکرار نیست. یعنی اینجا حق را، نه اسم حق را، خود حق را توجه داریم بهش که رحمان و رحیم است. یه ظرایفی شاید بگید آیا واقعا ما این ظرایف را نیاز داریم؟ خب به اندازه ای که ما لطیف و ظریف بشیم در عبادت، به لطیف و ظریف یا به لطیف و خبیر نزدیک میشیم. هر چه روح دقیق تر بشه قربش بیشتر میشه در معانی، اگه دقیق تر بشه. یه مثالی شاید بزنیم بد نباشه. میگیم که چی؟ میگیم که یه وقت شخص را به خودش میشناسیم، یه وقت شخص را به اعمالش میشناسیم. یه وقت خوبیاش رو در اعمالش میبینیم، یه وقت خوبیاش رو در خودش میبینیم. خب هر دوش میشه. حالا یه کسی را هم خوبیاش در اعمالش ببینیم، هم خوبیاش در ذات خودش ببینیم. خب این در واقع دو نوع نگاه کردن. ما یه وقت کمالات خداوند رو در فعل خداوند میبینیم، یه وقت کمالات خداوند رو در ذات خداوند میبینیم. میگم ای خدا، همین که خدایی خوبی، نه چون خوبی میکنی خوبی. کسی که خوبی خدا رو به خوبیاش ببینه، این داره با فعل خدا خدا رو میشناسه. در صورتی که لازم نیست، خدا بودنش همون خیر محض است. میخواد خیرش ظاهر بشه، میخواد نشه، مثلا اینجوری. یه وقت خدا رو به خدا میشناسی، یه وقت خدا رو به مخلوقات میشناسی، یه وقت خدا رو به خودش میشناسی. اینا میگن ذات، صفات ذاتی خدا. خدا علیم است. چرا علیم است؟ همین که خدا کمال مطلق است، علمم کمال است. پس خدا که کمال مطلق است، علم مطلق است. بس سلام. اصلا میخواد چیزی خلق کرده باشه؟ میخواد نکنه. یه وقت میگیم نه، چون این جهان را عالمان خلق کرده است، پس عدیم است. این دو تا توجه است. یکی به ذاتش شناختیمش، یکی به فعلش شناختیمش. این که میگیم چون جهان را عالمان خلق کرده است، عدیم است، این به فعلش صفات علم درش دیدیم. یه وقت از میگیم نه آقا، همین که خوبی محض است، علمم که خوبی است، پس علم محض است. دیگه اصلا ما کاری نداریم که خلق کرده است یا نکرده است. درسته این دومی خیلی بهتر است، ولی اولی هم مقدمه دوم. گاهی حتما دیدین دیگه، به که عرف تو که، در دعا دارین به تو را شناخته. خیلی حرفه. یه وقت از بگم زنده باد، این پیغمبره را فرستاد که ما را هدایت کنه. یه وقت از بگم نه، اصلا خودش حادیست و انت دللتنی علیک. یه وقت اسم میگم خدای تو هدایتگری. یه وقت میگیم به هدایت پیامبر فهمیدیم که تو هدایتگری. این دوتا با هم فرق میکنه. هر دوش هم خوبه، هر دوش هم خوبه، ولی دو درجه است. در الرحمن الرحیم اول میگیم که چی؟ به اسم خدایی که اون اسم، نکته اینجاست، نه اون خدا. چون اگه بگن اون خدا میشه ذات، چون خدا حالا به چی ظهور کرده است؟ به اسمش ظهور کرده، به صفاتش ظهور کرده، به اون اسمی که اون اسم رحمان و رحیم است. یعنی خدا با اسم رحمان و رحیم اومده به میدون و ما توجهمون به اون اسم خداییست که الرحمن الرحیم است. توجه به خدا از طریق صفات شروع میکنیم نمازا. حالا توی نماز گفتیم الحمد لله، بحث شد، بعد بحث شد که رب العالمین، رب است به همون معنا که بحث شد. حالا این الله دیگه اینجا اسم نگفته ما، الله، الحمدلله، نه الحمد و بسم الله، اونم یه معانی داره. هم او خدا، اینجا منظور خود خداست، نه صفات خدا. که این خدا چیه؟ همه کمالات باید چیز مارم به کمالاتی میرسنه، پس الحمدلله که رب عالم است، که میخواد عالم از نقص به کمال برسنه. از جمله منا برای همین واسه نماز بخونم. حالا این الله چیه؟ الرحمن و رحیم است. رحمت واسعه دارد الله و رحمت خاصه دارد الله. یعنی با خدا اینجوری حرف می‌زنیم. ما نمی‌خوایم اصطلاحات و فیلسوفگری و نمی‌دونم این چی عرفانگری اینا بحث کنیم. ما می‌خوایم یه جوری تلاش بکنیم نمازمون رو با محتوا بخونیم. یعنی چه اشکاله بعد از این مدت آدم یکی بگه همیشه آرامش داشت، حرفم زد. خب این اولش ممکنه سخت باشه، چون وقتی میخواد حرف بزنه دیگه وقارش از دست میره. وقتی وقار و سکوت داره، سخن گفتنش از دست میره. ولی بعد از این مدت اینا جمع میشه. شما در جلال پیامبر دیگه دارین اصلا یک چی میگن، من هرچی بگم فقط باید خودش نمیگم، میگم یک کوهستان وقار بودیشون، والا بالاتر بود. یعنی پیامبر یک وقار، یک آرامش محض بود. حالا حساب کن آرامشی که حرفم میزنه، اون کوه آرامش، اون کهکشان وقاری که می جنگدن. این خیلی سخته جمع این دوتا. آدم مثل چی میگن، مثل یک شیر بجنگد و یک کهکشان آرامش هم باشه. این جمعش سخته است، ولی در پیامبر پیش میاد، برای ما هم یواش یواش پیش میاد. جمع اینا هنره. اینجا میگه که چی؟ شما بتونی اینا در ذهن، در روح جمع کنی، که در این که داری میگی ری الرحمن درست بگو، هران رشا درست بگو، که باید بگی، حتما باید گفت الرحمن الرحیم، یعنی هران رشا باید درست بگی، باید هم درست بگی. اما نباید مشغول هر و نرش بشی. حاشا باید درست بگی دیگه، اما نباید مشغول هاش بشی. امام فرمود تلبیس شیطان است اگه کسی مشغول این ظاهر بشه. حالا این ظاهرم رها کنی نمازت خلاص است، نمازه که نمیشه بی ظاهر خون. بعد میگه که خب حالا معانیشو هی عمیقش کنی که الرحمن الرحیم، یعنی این الله که هم مال اونه، همه کمالات مال اونه، ما رو میخواد به درجات عالیه و فنای در خودش برسونه، نهایت حمدینه دیگه. این الله که الرحمنم هست یعنی تمام وجود از اوست، الرحمن الرحیم تمام کمالم از اوست، وجود من از الله هست، الرحمن هدایت من از الرحمن است، از الله هست، الرحیم رحیم رحمت خاصه است. بعد می فرماند که یه تذکر می دن تحت عنوان صفحه 267 چیز آسونیه، می دن مالک یوم الدین رو بیشتر ما قبول داریم. میگن درسته که بعضی علما بعضی قراء ملک هم گفتن، بعضی هم احتیاطاً ملک و مالک گفتن. یه جمله خیلی خوبی میگن، من نظرم از همین حرف ایشون کافیه، میگن میخوان همه قراء هر چی میخوان گفته باشه، میخوان من میخونم الان فقط مخته. میگن مردم سوره حمد را مثل بقیه قرآن از اهل البیت که نگرفتن، اینا را هر روز میخوندن تو طول تاریخ اسلام و مستقیما هم میدیدن ائمه چی میگه و شروع کردن گفتن. حالا اینه که اینا را برعکس نظر همه قرا که هی گفتن آقا به این دلایل ملک هم بگونه اینا، مردم چون از ائمه مالک شنیدن همون مالک ها میگن. حتی اگه هر قاری درست هم هست که ما اهل البیت بهمون گفتن قرائت همه قرا سبع درسته، بنابراین میگن من ترجیح خودم به این دلایل نیست که مالک است، مثل کفن احد درست از قرائت کفن احد هم درسته، ولی کم میگن کفن احد دیگه آقا درسته، اونم درسته، هر دوش قرآ گفتن قاریای قرآن، ولی ایشون میگه نما سوره حمد و سوره قل هو الله از سینه به سینه از اهل البیت به ما رسیده است. ما چی کار داریم حتی چند تا کتابم نوشته باشن راجع به این که رجحان دارد بگید ملکه یا آمدیم. ایشون میگن مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری ها این مدن بهشون گفتن لاقل احتیاطاً ملک هم بگوید، چون میگفتن احتیاطاً دیگه مجبورشون کردن که هم مالک بگن هم ملک، ولی بالاخره دست از ملک بر نداشت، مالک بر نداشتن، خیلی مختصر رد شدن. اما نکتهشون خوبیه، من حتی یادداشت کردم که کسی از اونها متابعت ننموده، میگه با اینکه قرآن اینقدر تاکید دارن کسی از اونها متابعت نکرد، چون قصه سوره حمد قل هو الله احد قصه دیگه ایه با بقیه قرآن فرق میکنه، سینه به سینه راست. نکته خوبی که دارن در صفحه 269 راجع به خود مالک اصلا مالک یعنی خدا مالک ما، چطوری مالک ماست؟ خب یعنی مثل این که این ضبط رو من مالکم، این که نشد ما که دوگانگیست، اصلا من کجا مالکم؟ خلقش کردم؟ هیچ کاری نه، سر همش هم من نکردم، از اینجوری که نیست خدا رابطش به عالم، مثل رابطه بدن من است و من، بازم نه که من بدنم رو خلق نکردم، پس اینم نه. میفرمان حتی اینجاش خیلی دقت کن، مثل رابطه من است و صورتهایی که تو ذهن منه، میفرمان این نزدیکترین مثال است، ولی اینم نه. چرا نزدیکترین مثال است؟ از اون جهت که شما میبینید دوگانگی به یه نحوی نیست، صورتهای ذهنی شما مثلا من یه پرتقال خلق کنم جدا از منه، اون پرتقال بیرونیه جدا از منه، یه پرتقال تو ذهنم خلق کنم جدا از من نیست، خب این منه نه، خب عالم هم همینطوره به ظاهر دیگه، نه این خداست نه غیر خدا، نه جدا از خداست نه اینا. بعدشون میگن نه اینم میفرمان به چه دلیل نم نه، چون رابطه خدا با عالم رابطه احاطه قیومی است، یعنی حتی به این اندازم دوگانگی نیست، احاطه قیومی یعنی هم عالم قائم است به قیام خدا، یعنی خداست که همه وجودشو داده است، هم احاطه دارن. شما آخرش وقتی میگن صورت ذهنی من گلابی که تو ذهن من است، یعنی یه من داری یه گلابی، درست است هر دوش هم دوگانگی نیست، جدا نیست، مثل ساختمان و بنا نیست. ایشون میگه اینم نه، مالکیت حق تعالی هیچ دوگانگی ندارد. پس وقتی میگیم مالک یوم الدین، برای مالکش بحث بشه که چطوری مالک است، یعنی به هیچ وجه دوگانگی نیست. حالا آیاتی که آوردن یا روایت که صفحه 270 آوردن آخر صفحه بخونیم تقویت بشه، بس بحث قوی دنبالش هست. آیه که دارید نحنو اقرب و الیه منکم، یعنی آدم من از شما نسبت به اون مردی که اونجا نشسته میخواد بمیره نزدیک دارم. مثلا ما بچه یه طرف بوده روش که بابا نمیر، میگه من از این آقایی که روی این بچه و روی این باباش افتاده است من به این نزدیک دارم. حالا اون بعدیش و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، این رگ گردن چقدر به من نزدیکه؟ خب اون که منو درست کرده است، بود منو داده است و رگ گردن منم جزء بود من است، چقدر به من نزدیکه؟ است اصلا بود من از اونه، بود من از بود اوست. یه مثال ساده بزن، بچه تو شکم ننش تو دنیاست یا تو دنیا نیست؟ به دنیا اومده است یا نیومده است؟ به دنیا نیومده است. وقتی ننش تو دنیاست یا تو دنیا نیست؟ خب اینم که تو شکم ننشه، وقتی ننش تو دنیاست اینم که تو شکم ننشه، خب پس اینم تو دنیاست. حالا تو دنیا هست یا نیست؟ خب هست، تو یه دنیای هست یه دنیایی نیست، نه همش تو دنیاست. یعنی بچه‌ای که تو شکم ننش هم هست تو دنیاست، تو ننش تو دنیاست، اما نسبت به اون نسبت که اومد وسط از این جهت که این دنیایی که ما میشناسیم این توش کمی ننش است، اما الان چی کمی ننش ننش همش خودش تو دنیا، اصلا خودش دنیاست، تازه تو دنیا هم نیست، خودش دنیاست. اینجا هم همینطور میگم که حالا خدا چطوری به ما نزدیک است؟ اصلا همین حرف مشکل ایجاد میکنه. نزدیکی لازمش دوگانگی است. شو این آقا به من نزدیکتر از اون آقاست، چون این آقا رو من خلق نکردم، ایشون هم منو خلق نکرد. بود ما این وقت رو میشد فکر کنیم بود ما از بود خداست. حالا وقتی بود ما از بود خدا چقدر به ما دوره؟ دوباره مشکل شد. لازمه یه دوری نیست که دو تا بود باشن، حالا یکی بودش نسبت به این دوره. ببینید اون آقا یه بود است، این آقام یه بود است، منم یه بودم. حالا شما بودت به بود من نزدیکتر از اون آغاز به بود من. چرا؟ چون شما یه چیزی بود داری، منم یه چیزم بودن دارم. حالا این دوتا بودن ها نسبت به هم دور و نزدیکن. اگه میشد یخته رو این یخته فکر کنی بودن ما از بود خداست، یعنی جایی نیستیم که نزدیک باشیم، جایی نیستیم که دور باشیم، جا نیستیم، نیستیم، هستمون از خداست. حالا وقتی هستمون از خدا شد چقدر دوریم؟ اصلا دوری یعنی چه؟ نه خدا میفرما چی داری میگی؟ از رگ گردن نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهش نزدیک داری یعنی چی؟ طوری نزدیکیم؟ یعنی خیلی نزدیکیم؟ اصلا نزدیکی محضی. ببینید هیدروژن و حالا مثال خوبی نیست، هیدروژن و اکسیژن چی را خلق کرد؟ درست میکنه آب را. حالا هیدروژن و اکسیژن که آب خلق شده است به وسیله اینا برف است، آب چقدر به هیدروژن و اکسیژن نزدیکه؟ خیلی خیلی نزدیکه، چه یخت نزدیکه، اصلا باب نزدیک، از نزدیکی هم نزدیکتر است. شما رگ گردن به خودت نه یا غیر خودت نه، خیلی به این جملات خدا بده، رگ گردن خود ماست. حالا خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است، یعنی از چی به ما نزدیکتر است؟ از خودمون. یه به به این جمله درسته، یار نزدیکتر از من به من است، این خیلی جمله درسته. ای عجب بین که من از وی دورم، رگ گردن من خود من است، میگن از خودت به خودت نزدیکتری، یار نزدیکتر از من ز من است، از من به من نزدیکتره. چرا؟ چون این تعبیر آقای متعالی خدا رحمتش بده خود برتر من است. اگه این جمله روشن میشد خیلی خوب بود. نه نه میگه که حالا چطوری مالک است؟ حالا ما تو نماز واسطه میگیم مالک یوم الدین، رو مالکش اول بمون. چطوری در قبضه حقی؟ چطوری غرق حقی؟ چطوری پیش اونی؟ مالکیت خدا رو اقرار کردن یعنی حضور خودمون رو در محضر مطلق حق اقرار کردن، خیلی مالکیت هست. آدم تو آغوش خدای مهربانی باشد، محض فنای در حق باشد، محضن در آغوش حق باشد. جمله خدا رو بخونیم، خیلی جمله عجیبه. والله نور السماوات والارض، بود عالم همون نور عالم است. سماوات والارض خورشید هم جزش است یا نه؟ میگه خدا نور آسمان و زمینه، خب یعنی نور خورشید هم هست. خب یعنی خورشید نورش خداست یا خورشید و این در و دیوار همه نورش خداست. یه وقت آدم میگه خب نوری خورشید خداست، آن نوری زمین ها اینا مال خورشیده، هم چیزی تو قرآن نیست. نور آسمان و زمین خداست. خب یعنی همون جور که خورشید نور داره، این دیوارم نور داره، این جوری. حالا نور این دیوار جد به ظهورشه، برای همین اهل تفسیر میگن یعنی ظهور عالم به خداست. حالا ظهور عالم هم که به وجودشه، پس میفرمون وجود عالم به خداست. حرفم هست این که تفاصیل داریم، ظهور عالم به خداست، تازه به یه اعتباری هم خود خداست، به معنای اینکه ظهور عالم جلوه خداست، نه ذات خدا. چون این کفر است، هیچ وقت خدا یه حرفی نمیزنه که با بقیه حرفاش نخونه. پس میرسیم به این که آقا هر چه در این عالم هست در واقع در قبضه خداست، وجودش از خداست، و وجودش که از خدا باشه اصلا دیگه تماما در قبضه حق است، دیگه دوری یا نزدیکی معنا نمیده. حالا بعدش روایت هم همینه، میگه لا دلیتم به حبل الى الارضین ارزینه ارزینه، حالا اگه دو تا ارزینه مثلا باشه، یعنی دو زمین، دو زمین یعنی سفلا و اولا، یا ارزین یعنی همه مراتب زمین، ارزین پایین، لحبتتم علالله. چند جوری روایت اومده است، حاصلش اینه، قبلا هم بحث کردیم، میگه آقای حرفا چیست، اگه یه دلوا، حالا این یکی یعنی به معنی انداختن، اگه یه دلوا هم بندازید ته چا به خدا میخوره، نه یعنی خدا ته چاست، یعنی پایین ترین مرتبه تا بالاترین مرتبه جدا از خدا نیست. یه خدا اون ته دنیا نیست، این عالم هم جدا از خدا حرفا نیست، همه هستی در قبضه حق است و جدا از حق هم نیست. این روایت رو نگاه کنید، امام صادق علیه السلام میفرماند فلا یخلو منه مکان، هیچ مکانی از خدا خالی نیست. من یه مثال خیلی ساده بزنیم، این دست خیلی مثال غلط هم هست اما نزدیک میکنم، این دست شما رو کی میجنبونه؟ من. حالا این دستم میخوره به این دستم، حالا این دستم هم که کی حس میکنه که این دستم خورد به این دستم؟ من. حالا من، من غیر تن من است یا اصلا تمام این تن طوری با من عجین شده است که حتی این دستم هم که میخوره به این دستم کی حس میکنه؟ من. چرا این مثال اشتباه است؟ برای این که من و تن از هم جداست، خدا و مخلوقش از هم جدا نیست. اما این که ما فکر کنیم یه خدا در عالم بالاس این عالمه، این حرف غلط است. میفرماد فلا یخلو منه مکانو، هیچ مکانی نیست که از خدا خالی باشه. ولا یشتغل بهی مکانو، هیچ مکانی نیست که به وسط اون مکان خدا اشغال شده باشه. من شما ببینید، من شما رو این ساختمان اشغال کرده است. آیا خدا هم اینجوریه؟ اصلا این حرفای هم چیه؟ ولا یکونو الا مکان اقرب منه الا مکانه، اینجوریست که یه مکانی به خدا نزدیک باشد از یه مکان دیگه. ببینید وقتی وجود این عالم از خداست، خب حالا وجود کدوم عالم از خداست؟ همه عالم. عالم ملائکه وجودشون از خداست یا عالم ماده همش از خداست؟ خب وقتی وجودشون از خداست، خدا به کدوم نزدیکتر است؟ همه وجودشون از خدا، اصلا دور یا نزدیکی معنا نمیده از به اعتبار وجود. یه وقت مؤمن تزکیه میکنه، درجات عالیه ای از کمالات پیدا میکنه که شأن شأنیست که به اون کمال عالیه نزدیک تر از اون قصه جداست. باز این روایت هم بخونیم دیگه، این رو تمومش کنیم. میفرماد از امام علی نقی علیه السلام است وعلم انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش، میگه اگر که خدا در آسمان دنیاست این اینست که در عرش است. بل اشیاء کلها له سواء علما و قدرتا و ملکا و احاطتا. خوبه، میگه همه عالم در رابطه با خدا مساوی است، ملائکه و عرش و زمین همه پیش خدا است. کلون من عند الله، بعد میفرماد کلون عند الله، کلون عند همه پیش خدا است، پس دوری و نزدیکی نداره. بعد میفرماد همه مساوی هستند علما، خدا علمش به این اتاق بیشتر است یا به ملائکه؟ مساوی است، فرق نمی کنه. قدرت هم احاطش کجا بیشتر؟ وقتی وجود عالم پیش خداست، خب بر کجا تسلط بیشتر داره؟ مثال بزنید، مثلا شما یه ساختمان خیلی بلندی تو ذهنتون تصور کنید، 70 طبقه، یه پرتقال هم تصور کنید، حالا کدومش زودتر میتونید از بین ببرید؟ یه اراده میکنید ساختمان تموم میشه، خودتون خلقش کردید، نظر میکنید نباشد نیست. پرتقال ساختمان سنگین تر از یا پرتقال؟ مثلا سنگینی یا سبکی نداره، سنگینی یا سبکی نسبت به غیر است. اینا معنا نمیده. اینجوری خدا مالک است، همه حرفای نیست. این مالک خیلی من بارها دلم می‌خواست در بحث‌های قرآنی هم این آیه که میگه ولله ملک السماوات والارض، این آیه اینقدر عجیبه و جای عجیبی قرآنم میاد. اونجایی که میخواد ما رو متوجه کنه، بابا متوجهی که خدا چطوری در صحنه است؟ خیلی خوبه این تیکه، انصافا مطلب روشن بشه خوبه که چطوری خدا مالک است. اگه قلب ما بیدار بشه که چطوری خدا مالک است، از طریق معراج نماز هم ممکنه. با نماز معراج مؤمن است که آدم همینا رو بفهمه. و وقت وقتی میگه مالک، ببینیم که چه احوالی بهش دست میده. امام میفرماد ملکن، همه مساوی ملک خداست. ملائکه بیشتر ملک خداست یا دنیا؟ فرق نمیکنه. احاطتن، این از همه جالب تره. خدا احاطتش کجا بیشتره؟ اصلا معنا نمیده. شما احاطتون به اون ساختمان 70 طبقه یا بیشتر از یا پرتغالی که خلق کردین یا اون ساختمانی که خلق کردین؟ فرق نمیکنه. اصلا معنا نمیده. احاطه بیشتر و کمتر اصلا معنا نمیده. احاطه معزتون پیش شماست. میفرماد مالکه، حالا یوم دینش مونده است. این که میگن تازه اینا که ما میگن اون نیست که حق مطلب ادا بشه، که میگن سوره فاتحه تل کتاب همه قرآن است. مالک یوم دین، مالک روز دین است. امام دو تا تعبیر برای این دین کردن، یکیش میگیم مختصرا یکیش میمونه برای بعد. تعبیر اول نیست که در روز قیامت، شما میگین که روز خدا مالک روز قیامت است، یعنی امروز مالک نیست، یعنی مالک دنیا نیست، مالک قیامت هست. چون دین یعنی در روایت هم داریم یعنی روز جزا، یعنی حالا خدا مالک نیست. یا اون وقت به این اعتبار من، چون همه عالم در روز قیامت مشخص شد که فانی در غیب و قیامت میشن، همین که مالک غیب و قیامت باشه مالک همه عالم هست در همه وقت، این عالم در روز قیامت فانی میشن. در چی؟ در قیامت. یوم حشر است، یوم جمع است، دارین دیگه، یوم جمع تو قرآن دارین. همه اونجا به حشر و جمع و فنا میرسن. پس همین که مالک یوم الدین باشه، یعنی مالک همه اجزا است به فناء فی الله. خیلی دیزه کاری داره. خدا انشاءالله من شما رو توفیق بده که یه نماز اینجور که خدا میخواد بخونیم و بمیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.